عزیزی مثل شهید دستگی،
بله،
شهید اشرفی اصفهانی، شهید صدوقی، و بعد رفتن سراغ شهدای دفاع مقدس، خوشا باره شهید زین الدین، شهید باکری، شهید آبشناسان، و همینجوری شروع کردن به نقل خاطراتی. ایشون فرمودن که من قبل از پیروزی انقلاب در شیراز به همراه همسر و سبیه بزرگشون، دختر خانم عزیزشون، شیراز رفته بودن. اون سال ظاهرن سال 1355 56 مذرد میخوام 55 که اون جشن ننگین پهلوی بود،
بله،
دور رژیم قصد برگزاری مجدد رو داشتن. اما میگه ما تو مسجد جامع شیراز پای منبر شهید آیت الله دستگی
بودیم، بله،
و این شهید بزرگوار فرمودن که امام به من فرمودن به هر قیمتی هست،
بله،
از برگزاری مجدد این جشن ننگین پهلوی جلوگیری کنن. میگفت توی همین شرایط بود که ایشوارد این پلیس حمله کرد و تعدادی گاز اشک‌آور رو تیراندازی، تعدادی به شهادت رسیدن، تعدادی مجبور شدن. من همونجا آرزوی شهادت کردم.
بله.
خدا اگر شهادت در راه خدا اینقدر شیرینه که جمله و کلمه یه حقی رو از دهان یک انسان پاک باخته‌ای منتشر میشه و جواب اون شهادته، من شهادت رو از همین الان در آغوش گرفتم.
بله.
یعنی در موقع ایشون از قبل از انقلاب آرزوی شهادت رو در سر میپروروندن و بعد از انقلاب تو خوردیم به شرایط کردستان. در اونجا ایشون هنرهای فراوانی و مجاهدتهای فراوانی، حتی در یک مقطعی مورد غضبهای بنی صدر قرار گرفتن.
بله.
اما ایشون دست از جبهه و جنگ و حتی یه دوره‌ای رو آمدن در سپاه به ما کمک میکردن.
درست.
اما مجدد ایشون در مسئولیت فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران منصوب شدن و از اون تاریخ به بعد شما ببینید که انسجام و هماهنگی بین رزمنده‌ها، بین ارتش، سپاه، بسیج، جهاد، شهربانی، کمیته‌های انقلاب اسلامی، مهندسی رزمی جهاد، ژاندارمری، همه و همه یک انسجام عمیق‌تری را شاهدیم به واسطه الفتی که این شهید بزرگوار داشتن. و ما خیلی از عملیات‌ها را عملیات‌های مشترک داریم، مثل عملیات سامور الائمه، مثل عملیات طریق القدس، مثل عملیات فتح المبین، بیت المقدس، رمضان و چندین عملیات دیگری که از نگاه رفیع ایشون یک انسجام و برادری رو کاملا شاهدیم. و شاید این فتوحات بزرگ سپاه اسلام بی تردید مرهون این نگاه رفیع و بلند و متعالی بود که کاملا منسجم و هماهنگ.
بله.
و اینجا بود که مثلا شما برای عملیات بیت المقدس بین برادران عزیز سپاه و ارتش دو نگاه بود. اول عملیاتشون بزرگترین عملیات ما در سپاه مقدس عملیات بیت المقدس فتح قرآن، حدود 5700 کیلومتر مربع را در بر میگیره. این که آیا ما اول به نگین این عملیات، یعنی اول به خرمشهر حمله کنیم یا از مناطق ضعیف‌تر شروع کنیم و در انتها به خرمشهر برسیم؟
بله.
خب این نگاه این بود که برادران ارتش میگفتن از خرمشهر شروع کنیم، برادران سپاه پیشنهادشون بود که از مناطق ضعیف‌تر، از منطقه عمومی عبور از رودخانه کارون و منطقه عملیات پشتیبانی فکه شروع کنیم و در انتها ما به خرمشهر برسیم. بعد از بحث‌های فراوان کارشناسی، عزیزان هم در واقع این نظر را و این نظریه را پذیرفتن و همین گونه هم بود که چون یک دل بود و یک نظر بود، ما زمانی که خدا عنایتی کرد و آرام پیشروی مشترک کاملا مشترک پیشروی کردیم به طرف خرمشهر، دقیقا در شرایطی به سطح خرمشهر رسیدیم که دشمن در ضعیف‌ترین شرایط ممکن برای دفاع از خرمشهر
بله.
از اون اقدام هشدار میداد به نیروهاش که به لشکر 11 پیاده خودش و یگانهای در محاصره در خرمشهر که شما مقاومت کنید، ما دوباره بسته رو به خرمشهر متصل میکنیم. و از اون طرف وقتی که عزیزان رزمنده آخرین مرحله توفیق بود به خرمشهر و آزادی خرمشهر در سوم خرداد رقم خورد، حکایت از این داشت که کمترین مقاومت رو ما از دشمن شاهد بودیم. و این حکایت از برادری، یکدلی، دانش، آموزش، تجهیزات و اعتقاد راستی بود که این شهید بزرگوار و همراهان و یاران صادقشون انجام دادن.
بسیار عالی، یادشون رو گرامی میداریم. اما سردار، من میخوام که استفاده بکنم از حضورتون در سعادت آباد. یک مقداری هم چون فروردین اسمش که میاد یاد عملیات ولفرج میفتیم، چه ولفرج یک در همین هولوهوش 20 فروردین ماه بود، حالا یکی دو روز این بر اونورتر در حقیقت آغاز شد، چه عملیات ولفجر 8 که فکر میکنم در اواخر فروردین ماه بود که به نتیجه رسید اگر که اشتباه نکنم.
ولفجرش در حدود 19 فروردین و ولفجر 1 هم در 20 فروردین یا 21 فروردین در واقع شروع میشه.
درسته. بیشتر میفرمایید از این عملیات که چطور بود، خاطری ازش دارید شما؟
بله از خود میکشون.
ولفجر 8 برای ما بیشتر اسمش اومده، شاید ولفجر 1 رو بعد نباشه که بیشتر ازش بدونیم.
ولفجر 1، ببینید شما، باز یکی از عملیات های مشترک ما در اون سال عملیات ولفجر 1 هست که مجموعه از یگانه های ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قالب عملیات مشترکی باید اونجا در واقع اقدام میکرد. فرماندهان عمل کننده ما همچون شهید رضای چراغی رحمت الله علیه، شهید آقا مهدی باکری، شهید حاجی من، از یگانهای سپاه در واقع شهید رستگار و از یگانهای ارتش هم لشکر 84 خرم‌آباد، لشکر 58 ذوالفقار و تیپ 55 هوابرد، سایر یگان ها با هم یه عملیات تلفیقی داشتیم. تو این عملیات برخلاف سایر عملیات ها حجم آتشی که از دشمن مشاهده می کردیم فراوانتر از سایر نبردها بود. به تعبیری شهید بزرگ و شهید همت یک روز نشستن محاسبه کردن که همزمان روی سپاه اسلام 1400 لوله توپخانه و خنپاره انداز دشمن در حال شلیک. خب این در حالی بود که ما از حجم سنگین آتش دشمن کاملا باش مواجه بودیم. پیشروی که داشتیم مراحل اولیه خوشبختانه از منطقه پیچ انگیزه گرفته تا تپه‌های 146 و 145 و 143 به مقدار قابل ملاحظه این مراحل اولیه تصرف شد. اما در مراحل دوم ما توفیقاتمون یه قدری کم بود و فشار بیش از حد عراقی ها و حجم سنگینی از آتش عراقی ها ما رو با اون توفیقاتی که انتظار داشتیم مواجه نشدیم و لذا نتیجه این شد که یک نبرد نابرابری را بین یگانهای سپاه اسلام و کفر صدامی داشتیم. فرزندان عزیز سپاه اسلام مشترکاً من شهادت میدم، من اون روز در خدمت شهید همت و شهید چراغی بودم.
بله. خب مجدداً نمیدونم چی شده که امروز ارتباطمون قطع میشه، همکارانم دوباره تلاش میکنن تا در حقیقت با سردار فضلی بزرگوار بتونیم که صحبت بکنیم. درباره عملیات ولفرج داریم صحبت میکنیم، عملیاتی که بخشیش رو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با فرماندهی خودش پیش برد و بخشیش رو ارتش جمهوری اسلامی ایران. دوباره ارتباطمون فکر میکنم که برقرار شده با حاج علی فضلی بزرگوار، سردار فضلی گرانقدر. مجددا سلام میکنم، عذرخواهی میکنم ازتون ارتباطمون.
سلام و رحمت.
بله میفرمایید.
بله، هم همونطور که قبلش عرض کردم توی اون عملیات به گونه ای بود که واقعا فرماندهان عزیز ما، من حالا اینجا راجع به شهید باکری فقط چون وقت زیادی هست یه جمله رو عرض بکنم، قرار شد که از سپاه 11 قد ما یه تیم بریم برای سرکشی به خط. رفتیم تیپ ده سید و شهدا علیه السلام خدمت شهید رستگار، رفتیم لشکر از رسول خدمت شهید چراغی و بعد قرار شد که بریم لشکر عاشورا خدمت شهید آقا مهدی باکری که اینها دو تا رشته ارتفاع را پیشروی کرده بودن و همزمان که من داشتم از قرارگاه میرفتم برادر عزیزم آقای های صادق آهنگر.
خیلی خب، نمیدونم ماجرا چجوری هست که ارتباطمون قطع میشه. عذرخواهی میکنم از شما شنوندگان ارجمند، چون دو تا گفتگوی دیگه هم داریم، دلم نمیاد که همینجوری خدافظی بکنیم از سردار فضلی بزرگوار. اما اگر که ارتباطمون برقرار شد مجددا با ایشون، حتما گفتگو رو توی یکی دو دقیقه ادامه خواهیم داد. اما بریم سوال نظرسنجی امروز رو بشنویم درباره ماجراهای ارز ترجیحی.
لطفاً در سوال نظرسنجی سعادت آباد مشارکت بفرمایید. به نظر شما حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی بیشترین اثر افزایش قیمت را بر روی کدام دسته از کالاها دارد؟ 1. محصولات زراعی و فراورده‌های دامی. 2. داروها. 3. تلفن همراه و تجهیزات الکترونیک. 4. مواد اولیه صنایع داخلی. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خود را به شماره 30094 پیامک کنید.
خب، خوشبختانه مجدداً ارتباطمون با حاج علی فضلی بزرگوار برقرار شده. می‌فرمایید سردار؟
بله، تشکر می‌کنم.
اختیار دارید.
سلامت
باشید. نه، مثل این که عجب غریب قسمت نیستش که ما این بحث رو بتونیم به پایان برسونیم. 13:43 است. اینجا سعادت آباد رادیو تهران. لطفاً همراه ما باشید در 21مین روز فروردین ماه اولین سال قرن. محبت میکنید به 3094 پیغام میدید، در سوال نظرسنجی مشارکت میکنید و درباره ماجرای حزب ارز ترجیحی و تأثیراتی که میتونه بذاره میتونیم که با همدیگه بیشتر صحبت بکنیم، چرا که تا دقایق دیگه انشاءالله گفتگوی هم در این رابطه خواهیم داشت. بریم و برگردیم. اما میخوام سلام بکنم خدمت جناب آقای رجبی، دبیر محترم گروه اجتماعی خبرگزاری مهر، و تیتر سعادت آباد رو با ایشون میخوایم که آغاز بکنیم. سلام علیکم آقای رجبی عزیز.
سلام علیکم هاشمی، حال شما خوبه؟ خوب هستید؟ یک
کمه
شما به خیر و خوشی باشه. امیدوارم که شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون صحیح و سلامت باشید. من در خدمتتون هستم.
آقا 97 به قبل اگر که خودروی کسی باشه باید بره معاینه فنی بگیره. خود 97 هم هست؟
نه، خود 97 نیستش. آیه هاشمی، بر اساس قانون قرار هستش که خودروها چه داخلی چه خارجی هر بعد از 5 سال از تولیدشون سال به سال مراجعه کنن و اقدام به دریافت معاینه فنی کنن. این چیزی که مشخص هستش این هستش که مسئولان سازمان استاندارد و مسئولان شرکت کنترل ترافیک معتقد هستند که خودرو در 5 سال اول در بهترین کارکرد خودش هستش و نیازی به معاینه فنی نداره.
بله،
از این رو
ما که اصلا خودروهامون در اولین ماهش تقریبا،
بله بله تقریبا همینطوره. یه با نمونه های خارجیش خیلی تفاوتی
نه نه نه, نه بابا
مشابه هستش.
نه اصلا بله. ما داریم جنس میفرستیم برای بنز و بی ام دبلیو.
بله
میفهمید.
بله، بعد قرار شده که پایان سال پنجم یعنی ورود به سال ششم خودروها نیاز به معاینه فنی داشته باشن. سال به سال تمدید میشه. در چند سال اخیر یه معاینه فنی برتر هم به مراکز معاینه فنی شهر تهران اضافه شده به برسیاش. همشون این قابلیت رو نداره. که اگر خودروی واقعا دیگه خیلی خوب کار کنه و دیگه واقعا بتونه استانداردها رو خیلی فراتر از ماینه فنی معمولی پاس کنه، میتونه ماینه فنی برتر بگیره. محاسنش هم این هستش که برای ورودی به طرح ترافیک یه درصد تخفیف هولوش رو فکر کنم 20 تا 30 درصدی.
درست آقای رجبی، من الان در خبرگزاری صدا و سیما دارم میخونم که خودروهای تولید سال 97 هم مشمول معاینه فنی میشن، چون شما گفتین که نمیشه.
والا چیزی که من به نقل از مسئولین دیدم این بودش که قبل از سال 97 هستش، یعنی از 29 اسفند 96 به قبل. اما چون قانون هم 5 ساله هستش، اما حالا اگر خبرگزاری صدا و سیما نوشته که 97 که خب حالا به نظر میرسه که شاید دوستان خبرشون صحت بیشتری داشته باشه.
نه میگم چون که الان دوستان هم دارن میگن
بله.
به نقل از آقای مقدم مدیر عامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروی شهر تهران،
احتمال قوی همون سال 97 رو هم شاملش میشه. پس با این حساب فقط خودروی 98 99 و 1400 معاف هستن از گرفت اخذ معاینه فنی. فقط نکته که وجود داره این هستش که به ازای هر یک روز عدم مراجعه به مرکز معاینه فنی و اخذ جوای معاینه فنی، روزانه 50,000 تومان متاسفانه رانندگان جریمه خواهند شد. این رو هم خوبه که لحاظ کنن و مد نظر قرار بدن.
آقای رجبی یه موضوع دیگر هم بگم، یه ذره حاشیه ساز شده صحبت‌های یکی از اعضای شورای شهر تهران درباره حصارکشی در بوستان‌های شهر تهران. بعضی از رسانه ها تفکیک جنسیتی اسم بردن، بعد خود آقای آقا میری اومدن یه جایی هم نمیدونم چرا چطور مثلا صدا و سیما رو، آره من فقط اینو بگم، یه جایی هم صدا و سیما رو در حقیقت مخاطب خودشون قرار دادن و گفتن که منبع خبرش خبرگزاری های فیک و جعلی نباشه. بعد خود آقای آقا میری دوباره تو همین گفتگوه گفتن که ما قرار نیستش که این اتفاق رو انجام بدیم، فقط قراره که توی گوشه ای از پارک ها حصار بکشیم. خب این الان همون تفکیک هست.
توضیح بدم. نه ببینید آقا هاشمی، جسارتا برای انتقال پیام راه مختلف و کلمات مختلفی وجود داره. بعضا هم مسئولینی که صحبت میکنن هم ما خبرنگارها گاهی وقتا مطلب رو درست متوجه نمیشیم و چیزی که منتقل میکنیم به مخاطب دچار دردسر میکنه همه رو. ببینید شما یک بوستان 10,000 متری رو متصور بشید، یک بوستان 20,000 متری رو متصور بشید که همه فضاهاش امکان دسترسی برای همه اعضای شهر رو داره و همه شهروندان رو داره. حالا تصورتون بر این باشه که اعضای یک محله، مردم یک محله، مردم یک منطقه درخواستی بدن به شهرداری تهران مبنی بر این که آقا این بوستان 2000 متری، بوستان 20,000 متری چه خوب بود 3,000 مترش اختصاص پیدا میکرد به بانوان تا حداقل خانواده ها مادران که فرزندان خودشون رو به اون محدوده میبرن با تیب خاطر راحت خیال راحت تری باشن، خاطر جمع تری داشته باشن. خب شهرداری هم طبیعتا بررسی میکنه نسبت به این موضوع، یا موافقت میکنه یا مخالفت. اما این که ما بیایم بگیم که کل بوستان قرار زنون مردونه بشه و حصار کشی بشه و بخواد بوستانهای شهر رو زنون مردونش کنند، این واقعا دور از انصاف هستش. این خیلی چیز طبیعی هستش. ما همین الان توی مترو شهر تهران 2 تا واگن زنونه داریم، چند تا واگن مختلط هم داریم، مردانه و زنانه داریم. خب آیا واقعا اینطوری هستش که ما برگردیم بگیم متروها رو زنانه مردانه کردن؟ خب طبیعتا این نیست دیگه. بخشی از یه ظرفیت یک قطار مترو، یک رام قطار مترو رو اختصاص دادن به خانم ها. الان در خصوص پارک های شهر تهران هم همین هستش. قرار هستش یه بخشی از فضای سبز، یه بخشی از ظرفیت پارک ها اختصاص داده بشه فقط به خانم ها، به مادران، برای اینکه بتونن با خیال راحت تری فرزندان خودشون رو.
آقای رجبی روزنامه نگار محترم، خیلی ممنونم از شما.
خداحافظ شما.
قربان شما، خدا نگهدارتون.
سعادت آباد. یه جوری جورم با دلت دیگه منو تو نداره، همه شب با تو میکنه این دلی که بیقراره، بخند عزیزم تو فقط آخه زندگی پاره، کنم کنارت میمونم بی خیال کل دنیا، نه دیگه فکرشم نکن بیا تا بریم از اینجا، بریم یه جایی که فقط منو تو باشیم و دریا. دوست دارم، 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 دوست دارم،
سعادت آباد، جایی برای داشتن حال خوب.
سعادت آباد، همراه هر روز شما.
خواب عاشقان با تو، قصه شبان با من، حال من یه حال دیگه است، لحظه لحظه حال عشق، هر نفس که با تو سرشه جاری از هوای عشق.
سعادت آباد، موجی آشنا در همه شب.
خودتو نکی به سرمو، یک کاری نکنی برمو، چه شاد میگیره آدمو، تا حالا اینجوری نبودم، تو که جان داری نبودم، شدم شما که دنبا، قلبم دیگه شد خونم، تو دیرمه به وجودم.
موج زندگی و امید.
وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقایان محترم. همونطوری که خدمتتون عرض کردم، امروز درباره حذف ارز ترجیحی با شما داریم بیشتر صحبت میکنیم و از شما خواستیم که به ما بگید بیشترین اثر افزایش قیمت بعد از حذف ارز ترجیحی روی کدوم دسته از کالاها هست. همین حالا جناب آقای غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، همراه ما هستن تا بیشتر درباره این موضوع با ایشون صحبت بکنیم. سلام میکنم بهتون آقای مرحبا.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب سلام عرض میکنم، عرض ادب و احترام دارم مصدر مردم شریف ایران و آرزوی قبول تاثیر با دارم.
سلامت باشید آقای مرحبای عزیزی. مردم شریف ایران که شما بهشون اشاره فرمودین، از زمانی که بحث حذف ارز ترجیحی به میون اومد، در بازار با اتفاقات عجیب و غریبی مواجه شدن، در شرایطی که هنوز به نتیجه نرسیده و حرف و حدیث و همه اینها، و در شرایطی که بعضی از همکاران شما در مجلس شورای اسلامی پیشتر خبرهای عجیب و غریبی برای فضای بعد از حذف ارز ترجیحی در حقیقت منتشر کردند و رسانه‌ای کردند، ما شاهد افزایش قیمت در بعضی از کالاها هستیم، از جمله داروها که خودتون در جریانش هستید. دیروز هم در همین برنامه درباره این موضوع صحبت کردیم. اما الان همین مردم شریف یک سوال دارن از نمایندگان مجلس، و اونم اینه که آیا واقعا فکر کردن به اینی که چطور قرار هست مدیریت بشه حذف ارز ترجیحی و قیمت‌هایی که احتمالاً قراره که عجیب و غریب افزایش پیدا بکنه؟
خب خدمت شما و مردم عزیزمون عرض میکنم که در سنوات گذشته تقریباً به طور میانگین 15 میلیارد دلار برای تامین کالاهای ضروری که اصطلاحاً معروف شده به ارز ترجیحی یا همون 4200 تومان آخرین رقمش بود مصرف شده، و خب برای مصرف این منبع، این منابع ارزی، دو روش و دو راه حل وجود داره. یکی این هست که ما ارز ترجیحی رو برای واردات بدیم، یعنی کالاهایی که مورد توجه مردم هستند و مردم نسبت به اونها حساسن، مانند دارو، مانند گندمی که برای آرد و نان مردم قرار هست مصرف بشه، و این سری اقوام ضروری مثل نهادهای دامی و مانند ها ما اینها رو با عرض تجدیدی وارد بکنیم.
بله.
راه حل دوم این هست که ما منابع عرض ترجیحی رو برای مصرف هزینه بکنیم. یعنی چرا به این نتیجه رسیده شد؟ موضوع این هست که بر اساس اطلاعاتی که وجود داره و در عمل هم ثابت شد، عرض ترجیحی با روشی که ابتداعاً عرض کردم یعنی برای واردات مصرف بشه، متاسفانه ما داخلش هم قاچاق داشتیم، هم رانت داشتیم، هم تخصیص ارز بدون واردات داشتیم.
بله.
و مواردی که اطلاف این منابع ارزی محدود و ارزشمند کشور در داخلش بسیار زیاد بود و ما متاسفانه نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که این نوع تخصیص یارانه به هدف ثابت نکرده. لذا بسیار از کارشناسان هم در دولت هم در مجلس و هم اقتصاددانان که به حال در دانشگاه و بقیه جاها هستند به این نتیجه رسیدن که ما روش تخصیص این ارز رو و این یارانه رو تغییر بدیم و الان هم عمدتاً صحبت تأکید میکنم فعلا فقط صحبت از تخصیص ارز به صورت منابع برای مصرف هست. در عمل هنوز به طور کامل ارز ترجیحی حذف نشده و دولت فعلا داره بر مبنای همون روش اولیه عمل میکنه. اما بحثی که وجود داره و این نگرانی که هم نگرانی به حق مردم ما هست و هم ما بحث این موضوع رو در واقع فعلا داریم در موردش بحث و بررسی میکنه این هست که چرا این اتفاقات داره در بازار ما میفته.
بله.
چه در خصوص دارو و چه در خصوص بقیه اقلام، ما مخصوصا در مورد دارو شاهد گرانی هایی هستیم که بدون اینکه اتفاق خاصی افتاده باشه، چون هنوز خیلی از این اقلام بر اساس همون روش سابق وارد شدن و با یارانه هم این همین که دلایلیه که واقعا تشویق می‌کنه که ما به فکر تغییر راه حل باشیم و واردات بر همون مبنا و با منابع
درست. آقای مرحبا، ببینید نکته‌ای که وجود داره، ببخشید میانه صحبتاتون، نکته‌ای که وجود داره اینه که هیچ کسی با قطع شدن دست سودجویان و رانتخاران از اقتصاد این مملکت مشکلی مخالفه. نداره و مخالفتی نداره.
بله.
اصلا توی این هیچ کسی هیچ اختلاف نظری فکر نمی‌کنم با هیچ کس دیگه‌ای داشته باشه. ماجرا کجا یه ذره ما رو به فکر فرو میبره؟ اون تجربه غلط مقوله یارانه ها هست که با حذف یارانه دولتی بر حامل های انرژی و همه اینهایی که شما در جریانش هستین اتفاق افتاد و ما صادقانه اگر بخوایم بگیم نتونستیم مدیریت کنیم دیگه این فضا رو، یعنی یارانه رو همینجوری ریختیم تو جامعه، همه به یه نسبت ازش بهره مند شدن. دیروز پیروز هم بود داشتم یه خبر میخوندم که ارزش واقعی یارانه ها الان شده 4000 تومان، یعنی یه دونه آدامس هم نیست. خیلی خوب، وقتی که ما یه همچین تجربه غلطی رو داریم، آیا تصمیم شتاب زده درباره مقوله حذف ارز ترجیحی با علم بر اینی که اول جملات هم خدمت شما عرض کردم اینکه حذف سودجویان بسیار کار نیکویی هست، آیا به نظرتون کار درستیه؟
قطعا کار درست نیست. همونطور که شما فرمودید هیچ آدم منصف به هر حال دارای اطلاعات مقدماتی هم نمیتونه مجوزی بده برای اینکه به این رجعه که جناب علی فرمودید عمل بشه. مجلس هم چنین اجازه‌ای رو به دولت نداد. ما بیشتر دنبال این بودیم که با روش‌های جایگزین، یعنی اون مبلغی که لازم بود برای تأمین این نوع کالاها، مجلس تخصیص داده در بانه بوده، اما این مجوز رو به دولت داده که در مواردی که میتواند اون دوتا روشی که من عرض کردم، یکی اختصاص برای واردات، یکی منابع ترج برای مصرف، بین این دوتا جا به جایی انجام بده. یعنی مجلس به هیچ وجه با حذف ارز ترجیحی به صورت یک باره بدون برنامه و بدون ارائه روش های جایگزین موافقت نکرده. اینطور نیست که ما ارز دارو رو حذف بکنیم، ارز گندم رو حذف بکنیم، نهادهای دارو حذف بکنیم و کلا این 14-15 میلیارد دلاری که برای این در واقع برای این منظور هزینه میشد رو برداریم حذف بکنیم. مجلس این منابع رو تخصیص داده، اما با توجه به مواردی که در روش واردات وجود داشته گفته شده که بتونید جایگزین رو معرفی بکنید و با معرفی جایگزین این به جای واردات مصرف تخصیص پیدا بکنه. اینجا باید دولت محترم واقعا باید راهکارهای جایگزین رو ارائه بکنه به عنوان قوه مجریه و کسی که قرار است این قانون رو اجرا بکنه و برای هم وزارت سمت و هم وزارت کشاورزی که متولیان عمده این و حالا در بحث دارو وزارت بهداشت است، این سه وزارتخونه حداقل باید روش های جایگزین و راه های تخصیص ارز به مصرف در
خب میدونید من چی میگم آقای مرحبا، من دارم میگم که بهتر نیست حالا، چون من میدونم که یه مقداری بیشتر دولت دنبال این ماجرا هست که حذف کنه ارز ترجیحی رو تا